سلام به شما. امروز می‌خوایم یه نگاه دقیق و کاربردی بندازیم به منابعی که درباره ویژگی‌های کیفیت در حکمرانی صحبت می‌کنن.
سلام. بله. مشخصاً قرار بخشی از یک فصل کتاب رو بررسی کنیم که این مفاهیم رو باز می‌کنه.
هدفمون اینه که سر در بیاریم این ویژگی‌ها واقعاً چی هستن و چرا انقدر مهمن.
دقیقاً. یعنی چرا برای طراحی یا حتی ارزیابی سازوکارها و برنامه‌های حکمرانی حیاتی‌اند؟
انگار هم یه جور نقشه راه هستن، هم خطکش برای سنجش کیفیت، درسته؟
همینطوره. سوال اصلی که این منابع دنبال جوابشن اینه که تو این دنیای پیچیده چی باعث میشه یه سیستم حکمرانی خوب مؤثر باشه؟ قابل اعتماد باشه؟
و جوابش توی همین ویژگی هاست مثل اینکه؟
تا حد زیادی بله. توی فهم همین ویژگی‌های کیفیت.
خب این منابع یه عالمه ویژگی رو اسم بردن. جامعیت، یک پارچگی، تاب‌آوری. شاید گیج کننده باشه اولش.
آره، تعدادشون زیاده.
بهتر نیست ببینیم چطور میشه اینا رو دسته‌بندی کرد، یکم مرتب‌تر بشه؟
فکر خوبیه. ببینید، منابع اینا رو از چند زاویه نگاه می‌کنن. بعضیاشون به ساختار سیستم ربط دارن.
ساختار یعنی چی؟
یعنی چقدر اون سیستم کامل یک پارچه است. یه دسته دیگه به عملکرد نگاه میکنن.
آها، که چقدر خوب کار میکنه.
دقیقاً، اثر بخشی، کارایی، یا مثلا چطور با تغییرات محیط کنار میاد که میشه سازگاری.
یا حتی چقدر استفاده ازش راحته برای من و شما، کاربردپذیری؟
بله بله، کاربردپذیری هم جزء ویژگی‌های عملکردی یا بهتره بگیم کاربری حساب میشه. اینا فقط چند تا مثال بودن البته.
عالی شد. اینطوری یه چارچوب کلی دستمون اومد. حالا بیایید رو چندتای کلیدیش که شاید کمتر شناخته شده یا ابهام داره عمیق‌تر شیم.
موافقم.
مثلا جامعیت یا کامپرهنسیونس که گفتید. این دقیقاً یعنی چی تو عمل؟
جامعیت یعنی مطمئن شیم که خب همه اجزا، همه ذینفعای اصلی، همه جنبه‌های مهمی موضوع پوشش داده شدن.
که چیزی از قلم نیفته.
دقیقاً، هدف همینه. مثلا منبع مثال میزنه برای طراحی سیستم مدیریت بحران شهری.
خب
باید همه سناریوهای ممکن از زلزله بگیر تا مشکلات زیرساختی و تأثیرش روی همه بخشای شهر و مردم دیده بشه.
اهمیتش پس خیلی زیاده. جلوی غافلگیری رو میگیره.
بله، جلوی نقص‌های بزرگ و حیاتی رو میگیره. تاب‌آوری و مقبولیت رو هم بالا میبره. البته یه نکته‌ای هست.
چی؟
که منابع روش تاکید دارن. باید یه تعادل بین جامعیت و پیچیدگی بیش از حد پیدا کرد.
درسته. پوشش همه چیز خوبه، ولی نباید سیستم رو غیر قابل مدیریت کنه. خب یه ویژگی دیگه که خیلی این روزا میشنویم، تاب‌آوری، resilience.
آها.
این با صرفاً محکم بودن فرق داره، نه؟
دقیقاً، فرق داره. استحکام یا روباستنس یعنی مقاومت در برابر اون آسیب اولیه.
یعنی سپر دفاعی اول.
یه جورایی. اما تاب‌آوری طبق تعریف منابع یعنی توانایی سیستم برای جذب اون شوک، سازگار شدن با وضعیت جدید و خب بازیابی سریع عملکردش بعد از اون اختلال.
بعد از اینکه آسیب اتفاق افتاده.
بله، حتی گاهی ممکنه سیستم بهتر از قبلم بشه. 4 تا جزء کلیدی داره: جذب، انطباق، بازیابی و یادگیری یا تحول.
یادگیری؟
بله، یعنی از اون بحران درس بگیره. یه مثال خوبش تو منابع هست، حفظ زنجیره تأمین تو دوران کرونا.
آها، که خیلی حیاتی بود.
دقیقاً، سیستم‌های تاب‌آور اونایی بودن که سریع منابعشون رو متنوع کردن به جای اینکه فقط به یه تأمین کننده وابسته باشن.
نکتهش اینه که تاب‌آوری دیگه یه چیز لوکس نیست انگار.
اصلاً نیست. منابع میگن باید یه اصل بنیادی تو طراحی باشه، حتی اگه یکم کارایی رو بیاره پایین.
یعنی یه سرمایه‌گذاریه، نه هزینه اضافی.
خب بریم سراغ کاربردپذیری یا یوزابیلیتی. این دیگه مستقیما به تجربه ما کاربرا ربط داره.
همینطوره. کاربردپذیری یعنی چقدر استفاده از یه سیستم برای کاربر نهاییش مؤثر، کارآمد و رضایت بخش.
سادگی یادگیری و استفاده.
بله.
و کم کردن خطای انسانی. مثلا یه پورتال خدمات دولتی که بشه با 3 تا کلیک ساده به کارهای اصلی رسید.
اگه اینطور نباشه چی؟
خب منابع تأکید میکنن که اگه کاربرد پذیری بد باشه فقط کاربرا کلافه نمیشن.
بدتر هم میشه؟
آره، ممکنه کلن مردم از اون سیستم استقبال نکنن. یا حتی بدتر، بعضی گروه ها که مثلا سواد دیجیتال کمتری دارن ناخواسته محروم بشن.
و این میتونه بهترین برنامه ها رو هم بی اثر کنه عملا.
دقیقا.
حالا یه سوال، این ویژگی ها جدا از همن یا با هم ارتباط دارن؟
قطعا ارتباط دارن. گاهی وقتا هم روابطشون پیچیده است.
چطوری؟
خب، منابع میگن گاهی مکمل همن. مثلا جامعیت میتونه پیش نیاز یک پارچگی باشه.
آها.
گاهی با هم ترکیب میشن، مثلا بهره‌وری رو معمولا ترکیب اثر بخشی یعنی رسیدن به هدف و کارایی یعنی استفاده بهینه از منابع میدونن.
و گاهی هم بدبستان وجود داره؟
بله. بدبستان یا ترید آف، همون مثال کلاسیک کارایی در برابر تاباوری
که گفتید شاید لازم باشه یکم کارایی رو فدا کنیم برای تاباوری بیشتر.
دقیقاً. مثلا افزایش افزونگی یا ریداندنسی که باعث میشه سیستم قابل اعتمادتر باشه تو شرایط بحران، ولی خب هزینه‌ها رو بالا میبره و شاید سرعت عادی کار رو کم کنه.
پس انتخاب بین اینا بستگی به موقعیت داره.
حتماً. هیچ نسخه واحدی نیست. منابع تأکید دارن که فهمیدن این بدبستان‌ها خیلی مهمه برای اینکه آگاهانه تصمیم بگیریم.
که تو هر شرایطی کدوم ویژگی اولویت داره؟
بله، این یه انتخاب استراتژیکه.
خب چطور بفهمیم یه سیستم این ویژگی‌ها رو داره یا نه؟ میشه اندازه‌شون گرفت؟
بله، اینم خیلی مهمه. سنجش پذیری. منابع روش‌های مختلفی میگن.
مثلا
برای کاربرد پذیری میشه نظرسنجی کرد، تست کاربرد پذیری گرفت. برای تاباوری شاید شبیه سازی سناریوهای بحران لازم باشه.
برای کارایی و اثر بخشی چی؟
اونجا معمولا از شاخص‌های کلیدی عمل کرد یا همون KPIs استفاده میشه.
نکته مهم اینه که چقدر از هر ویژگی خوبه هم فرق میکنه، درسته؟
دقیقاً. سطح مطلوب هر ویژگی بستگی به زمینه داره. مثلا کارایی 70% برای پروژه تحقیقاتی شاید عالی باشه، ولی برای سیستم پرداخت بانکی فاجعه است.
باید نزدیک 100 باشه اونجا.
بله. پس در نهایت این ویژگی‌های کیفیت فقط یه سری چیزه، کلمه قلم به سلمبه نیستن.
ابزارن واقعاً.
ابزارن، دقیقاً. ابزارهای عملی، چارچوبای فکری‌ان که کمک می‌کنن سیستم‌های حکمرانی رو از سازوکارهای بزرگ دولتی تا برنامه‌های کوچیک‌تر
تحلیل کنیم، طراحی کنیم، بهترشون کنیم.
بله، تا واقعاً کار کنن، قابل اعتماد باشن، به نیازها جواب بدن و بتونن با پیچیدگی‌های دنیای امروز کنار بیان.
و حالا یه سوال برای شمایی که تا اینجا با ما همراه بودی تو این بررسی. اگه شما بخواید یه سیستم، یه برنامه یا حتی یه پروژه شخصی رو طراحی یا ارزیابی کنید با توجه به این ویژگی‌ها و اون بدهبستان‌های احتمالی مثل همون کارایی در برابر تاب‌آوری، کدوم ویژگی‌ها براتون اولویت اول رو دارن؟
سوال جالبیه.
حاضرید چه بدهبستان‌هایی رو انجام بدید تا به اون اولویت‌ها برسید؟ این شاید نکته‌ای باشه که ارزش داره یکم بیشتر بهش فکر کنید.